یک مسئله و اینکه من قراره در مورد چه موضوعی توضیح بدم، جناب عالی هم همینطور، و به هر حال اینجا گفتگو بکنیم.
سوال اول در خصوص ماده 41 بود هست.
شما منم اول جلسه گفتم که اون قسمت جدا هست، ما متولی اون حوزه نیستیم و حتما دوستان رو باید دعوت بکنن در یه جلسه جدا دوستان اون بحثا رو مطرح بکنن.
آقای
من الان در رابطه با مستقلی ورزشستگان متولی هستم.
من باز حرفم رو تکرار میکنم. بله. من باز حرفم رو تکرار میکنم آقای گرجی‌پور عزیز. این دوتا مسئله، دریافتی کارگر، دریافتی یا مستمری بازنشسته،
بله به هم ارتباط
داره. اینا تافته جدا بافته نیستن.
بله.
وقتی شما حقوق کارگر رو تعیین میکنین، اثرگذاری نه اون کسی که داره تعیین میکنه.
بله.
اون
ما همین حرفو میزنیم.
آقا اصلا من خوبه. بله. اصلا
ما همین رو داریم میگیم. من تو صحبتام عرض کردم.
اصلا جنگ جهانی اولام تفسیر
مستمری بازنشستگی تابعی هست از
خب
حقوق دستمزد خب. زمان اشتغال
پس
و نسبت به شرکت.
پس طبیعیه که
من با دوستان مخالفتی داری رابطه نکردید که
آقای باقری پور خواهشم اینه دست به میکروفون نزنید. هر بار که شما دست میزنید یه صدای وحشتناکی توی گوش شنونده ما به وجود میاد. من حرفم اینه و نکتم اینه، میگم خب شما دارین این مسئله رو مطرح میکنین، باش یا اصلا من میگم آقا جنگ جهانی اولم تاثیر من
نمیتونه نگفتیم که در کسی
ولی
از کردم من مسئول پاسخگوش نیستم در این گفتگو.
توی این حوزه بازنشستگان و مستمری بگیران توی شرایطی که خیلی هاشون تازه وقتی بازنشسته میشن باید برن یه جای دیگه شغل دوم و سومشون رو شروع بکنن و خدمت شما عرض بکنم از اون طرف ماجرا توی این دوره کرونا خونه نشین شدن، خیلی هاشون بچه هاشون کارشون رو از دست دادن. تعارف که نداریم با هم دیگه. آمار شهریور ماه میگه چند تا کار از چند تا شغل از دست رفته. چند تاست مرکز آمار ایران؟
هایه
حدود 4 میلیون شغله. حدود 4 میلیون شغله. این 4 میلیون شغل وقتی که فرد بیکار میشه حقوقش میفته گردن کی؟ زندگیش میفته گردن کی؟ میفته گردن اون پدر مادر بازنشسته. فقط یه سوال ازتون میپرسم خیلی شفاف، آره یا نه، بازنشستگان و زندگی اونها برای شما دغدغه هست یا نیست؟
دغدغه اول ما همین بود
آقای باقری.
ببینید قطعا همین جوری هست.
آره یا نه؟
که بله.
یه سوال بسیار
سوالی
سوالتون رو نگه دارید. من از هر 4 عزیز بزرگوار دعوت میکنم، چون حجم پیغام هایی که ما داریم از مردم میگیریم و وحشتناکه و بسیار زیاده، من همینجا از مهمانان فردای خودم توی برنامه گفتگوی اجتماعی رسما عذرخواهی میکنم. بگذارید که ما بحثمون با شما رو مکول بکنیم به روز شنبه و فردا با حضور این 4 عزیز بزرگوار، چون گفتن دغدغه‌شون هست، دغدغه اولشون بحث بازنشستگان هست، ما فردا ساعت 1:30 همین بحث رو با اتفاق این 4 بزرگوار ادامه خواهیم داد. ممنون و متشکرم از فرهاد دهنوی، ممنونم از رفقامون توی پخش که 4 دقیقه هم وقت اضافه به ما دادن. ما فردا این بحث رو دوباره ادامه میدیم. روز همگی به خیر، خداحافظ.
به نام قادر یکتا و بی همتا، سلام، سلام و درودی به پایان به شما شنوندگان عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو. با بخش دیگری از برنامه در خدمتون هستیم انشالله و میریم که آغاز بکنیم گفتگوی اقتصادی رو.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دید، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که موقعی
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام به شما شنونده گرامی. صدای ما رو از استدیوی رادیویی محترم گفتگو میشنوید. با شما هستیم با برنامه گفتگو اقتصادی. موضوع برنامه امروز ما مشاوره و سبدگردانی شبکه‌ای در حاشیه بازار سرمایه ایران هست. با ما همراه باشید در این برنامه. در این برنامه ما مهمان‌های محترمی داریم که خدمتتون معرفی می‌کنم. در ادامه برنامه هم مهمان‌های تلفنی خواهیم داشت. آقای دکتر فردین آقا بزرگی، کارشناس بورس و بازار سرمایه همراه ما هستن، و جناب آقای دکتر حمید میرمعینی، کارشناس بازار پول و سرمایه. قبل از اینکه وارد برنامه بشیم، یک میان برنامه‌ای داریم، اون رو با هم بشنویم. در خدمت شما خواهم بود.
در حالی سهامداران بورس ایران در تله سیگنال فروشان گرفتار شدند که فعالان بازار سرمایه از شبکه‌ای شدن سیگنال فروشی در کشور، درآمد میلیاردی سیگنال فروشان در کسری از ثانیه و نقش سوال برانگیز سازمان بورس، برخی کارگزاری‌ها و حقوقی‌ها در این شبکه خبر می‌دهند. از مدت‌ها پیش و به طور خاص از نیمه دوم سال 1398 و در سال 1399 که هجوم سرمایه‌گذاران جدید به بازار سرمایه شدت گرفت و عموم کسانی که وارد این بازار شدند با سازوکار آن آشنایی نداشته و می‌خواستند در مدت زمان کم به سودآوری بالا دست پیدا کنند. عده‌ای فرصت طلب با راه اندازی کانال‌های اطلاع رسانی در شبکه‌های مختلف اجتماعی به این سهامداران و سمت سوی سرمایه‌گذاری آنها جهت دادند. سرمایه گذاران جدید الورود خواهان آن بودند تا با دستیابی به اطلاعات سهام مختلف برای خرید و فروش سهم‌های اقدام کنند که سود آنچنانی را نصیبشان کنند، و در این راستا کانال‌های تلگرامی و غیر تلگرامی با هدف دادن اطلاعات و در اصل با هدف سیگنال فروشی راه اندازی شدند که غالب آنها به دنبال منفعت طلبی و سوء استفاده از سهامداران تازه وارد بوده و هستند. البته سیگنال فروشی در همه بازارها از جمله طلا، خودرو و ارز هم وجود دارد و فقط منحصر به بورس نیست، ولی چون امسال بورس رونق بیشتری پیدا کرد و آدم‌های جدیدی وارد این بازار شدند، سیگنال فروشی هم در این بازار شدت گرفت. ظهور و بروز سیگنال فروشی در بورس کار را تا آنجا رسانده که با افزایش جذب سرمایه گذاران جدید الورود به این بازار و ناشنایی آنها با سبک و سیاق این بازار پر ریسک، هر روز عده بیشتری از ایشان در دام سیگنال فروشان میافتند و با دریافت مشاوره های اشتباه و جهت دار سرمایه ایشان در معرض تهدید و نابودی قرار میگیرد. ما امروز دنبال پاسخ این سوال هستیم که آیا فقط در ایران سیگنال فروشی داریم یا در دیگر کشورها هم هست؟ آیا سیگنال فروشی در کشور ما انفرادی است یا شبکه‌ای؟ آیا افرادی که کانال‌های سیگنال فروشی دارند بازارسازی هم می‌کنند؟ یعنی روی یک سهم دست بگذارند و قیمت آن را بالا ببرند و سپس به قیمت مورد نظر که رسید بفروشند و از آن سهم خارج شوند؟ برای رسیدن به پاسخ این سوالات با ما همراه باشید. در حالی سهامداران
خیلی متشکرم مردم، صدای ما رو از استدیوی رادیوی محترم گفتگو میشنوید. برنامه گفتگوی اقتصادی 60 دقیقه همراه شما خواهیم بود در این برنامه با موضوع مشاوره و سبدگردانی شبکه‌ای در حاشیه بازار سرمایه ایران. شماره پیامک ما رو که میدونید 30035 هست، شماره روابط عمومی هم 162 هست. سوالات خودتون رو، پیامکاتون رو بفرستید که هم مطرح بکنیم و هم این که پیگیری داشته باشیم. اگر اجازه بدید وارد برنامه میشیم. از آقای فردین آقا بزرگی شروع میکنیم به عنوان حالا پیشکسوت و بزرگتر این جمع. آقای آقا بزرگی خیلی خوش آمدید به برنامه ما. یه سلام علیکی داشته باشید با مردم تا در ادامه در خدمتون باشیم.
عرض سلام و ادب احترام خدمت جناب عالی، کارشناس محترم حاضر در استودیو و همینطور شنوندگان عزیز.
متشکرم. آقای میرمعینی هم مهمان دیگر ما هستن. سلام عرض میکنم خدمتون، خیلی خوش آمدید.
خدمت شما، همچنین خدمت همه شنوندگان گرامی، در خدمت شما هستم. امیدوارم که بحث مفیدی رو ارائه بکنیم خدمتتون.
انشاءالله. خیلی متشکرم. مهمان‌های تلفنیمون رو هم وقتی اومدن روی خط حتما معرفی خواهم کرد. مردم عزیز، موضوع رو با هم دیگه شنیدیم راجع بهش، بحث سیگنال و سیگنال فروشی و به حال اهدافی که در مورد این موضوع چه به لحاظ شبکه‌ای و به حال گروهی و حالا ابزارهای مختلف رسانه‌ای مثل شبکه‌های اجتماعی و چه به صورت حالا بعضا رسمیش می‌خوایم راجع به این موضوع صحبت بکنیم. اگر اجازه بدید با آقای آقا بزرگی شروع بکنیم. آقای آقا بزرگی، اصلا سیگنال فروشی یعنی چی؟
خدمت شما عرض کنم که من با یه مثال می‌خوام این مسئله توضیح خدمت شما بدم. اخیرا شاهد در حقیقت توی بخش خودرو شاهد اظهار نظر و یا حتی ارائه قیمت‌های پیشنهادی بودیم، مبنی بر این که اراده سمت و سو دادن به قیمت‌ها رو در حقیقت زمینش رو فراهم میکنه از طریق این ابزار سیگنال. هم من جالبه با خیلی از دوستانی که صحبت میکردم، حالا مشتریان تو کسب و کاری که باشون سر کار داریم، اظهار میکردن که هر گونه مرجعی این صلاحیتش رو، هر شخصی این اجازه رو به خودش میده که وارد مقوله بسیار پیچیده کارشناسی بشه و اظهار نظر بکنه و حتی به قول خودشون تارگت یا سیگنال رو مشخص کنه. و جالبترش این که به ازای ارائه این خدمات منابع خیلی قابل توجهی هم از علاقمندان و سرمایه گذاران وش دریافت میشه. من ابتدا هم میخوام این نکته رو بگم که ما این تجربه رو صرفا در مورد بازار سرمایه و بورس نیست، تو صنعت خودرو داشتیم، در خیلی از بازارهای دیگه اگر اطلاق بازار بگیم. بنابراین راه‌های کنترل و هدفمند کردن تالارهای گفتگو، چه در شبکه اجتماعی، چه در فضای در حقیقت مجازی و یا به صورت فیزیکی، بازار به چه شکل ما میگیم؟ بازار مکانی است که به صورت شفاف منصفانه پیشنهادات خرید و فروش در اونجا رد و بدل میشه. ممکنه با ارتقاء سطح کسب و کار این فرایند منتقل بشه به شبکه‌های اجتماعی و بسیار گسترده.
بله.
اگر توانایی و قابلیت کنترل و هدفمند کردن این تبادل اطلاعات رو نداشته باشیم، اجازه انجام این کار رو نباید بدیم. کما اینکه همینجوری که عرض کردم، خیلی از مجاری که مثلا قیمت پیشنهادی میدادن و فرض بر این بود که دارن اثر میذارن رو صنعت خودرو، اینا رو همه رو محدود کردن. بله. قابلیتشو داشتیم، اما تو فضای بازار سرمایه به همون راحتی که میلیون ها نفر دعوت شدن به بازار سرمایه،
بله،
بدون توجه به این که این شناختی آیا دارن از این بازار، نحوه سرمایه گذاری به چه صورت هست.
بله.
مقدمه بیان شد، اما انتها و در حقیقت اون راهکارهای استفاده از این فضا رو بهشون توضیح ندادن. به نظر من بحث کوتاه بکنم، زیرساختی مهمترین مقوله در ارتباط با کنترل سیگنال فروشی است.
متشکرم آقای بزرگ. به نظر میاد که شما با اقدام‌های سلبی و نظارتی بیشتر موافق هستین، و اینکه حالا اگر بخوایم این رو به هر حال مقایسه بکنیم با سایر بازارهای دیگه، مثلا ما تو حوزه مثلا سکه یا طلا یا ارز، یک سایتی، یک مثلا کانال تلگرامی، یک توییتی مثلا وجود داره که به دلیل اینکه قیمت شفاف نیست، قیمت مشخص نیست، هر کسی برای خودش یه مرجع قیمتی میشه. توی بورس که این قیمت روی تابلو مشخصه. میخوام از آقای میروانی خواهش بکنم که این موضوع برای ما بشکفن، برای اینکه اصلا سیگنال فروشی واقعا توی بازار سهام توی دنیا هم وجود داره به این شکل.
خدمت شما عرض کنم که بله، تقریبا توی تمام جای دنیا وجود داره، ولی بسته به بلوغ بازارها و خدمت شما عرض کنم که سطح آگاهی فعالان بازار سرمایه میتونه اثرگذار باشه، جهت‌دهی بکنه، یا اینکه به هر حال به نوعی اثرگذار باشه. ولی بحث ایران واقعیتش کانال هایی که در حوزه بازار سرمایه ما فعال هستن، حالا توی همه این سوشال مدیاها، توی همه این رسانه‌های اجتماعی، با واقعیتش موضوعش و طریقه اثرگذاریش با خدمت شما عرض کنم سایر بازارها خیلی متفاوته.
اونا که دارن مشاوره میدن چه ایرادی دارن؟
عرض کردم برای بازارهای مختلف. ببینید، ما اثرگذاری با توجه به این که شما فرمودین خب ما قیمت رجیستر شده در طول روز داریم و بازارمون به لحاظ نقشوندگی و ترنوور و گردش معاملاتمون خیلی بیشتره و تعداد فعالانی که توی بازار ما هستن خیلی بیشتره، خب یه مقداری بحث کانال ها و همینطور رسانه های اجتماعی که توی بازار سرمایه ما هستن تعدادشون هم بیشتره و هم یه مقداری پیچیده تره. البته خب این اقبالی که حالا خیلی از مردم عادی مخصوصا به سمت این کانال ها آوردن، برمیگرده به ریشه های ناکارآمدی دستورالعمل ها و قواعد مقرراتی که توی بالاخره ریز ساختارها و خدمت شما عرض کنم که بحث بازار سرمایه ما جریان داره.
بله.
ببینید، ما تا زمانی که قیمت های باز قیمت های خدمت شما عرض کنم که معاملاتی سهام شرکت های مختلف رو به نوعی محدود بکنیم و مبتنی بر تحلیل نباشه، خب میتونه این با هر گونه جمعی سازی و همینطور خدمت شما عرض کنم که رفتار توده‌ای و هماهنگی توی یک سطح حالا شاید چندین هزار نفره میتونه سوء استفاده ایجاد بکنه.
بله.
بنابراین ببینید ما با توجه به اینکه حالا زیر ساخت‌های ریز ساختارهای بازار سرمایه‌مون دچار اشکال هست، از جمله اینکه ما یه حد نوسان داریم. خب این حد نوسان متاسفانه شاید یکی از دلایل مهم اقبال خیلی زیاد تو حالا این چند وقت اخیر توی بازار سرمایه به سمت کانال ها و سیگنال فروشان و شاید برخی هاشون هم خب تقریبا آگاهی کافی نداشتن بوده. بنابراین من فکر میکنم که یکی از مهمترین بحث هایی که تا الان وجود داشته که جریان استقبال از این کانال ها رو افزایش داده بحث ریز ساختارهای ماست.
بله.
و یکی هم بحث خدمت شما عرض کنم که عدم آمادگی خود بورس و سازمان بورس و خود بازار سرمایه برای جذب این مقدار از مردم و خدمت شما عرض کنم که این جریان نقدینگی که به سمت بازار
اقبال مردم
بله اقبال مردم بود.
بله.
و بحث و خود بازار سرمایه و خود متولی بازار سرمایه متاسفانه انفعالی توی این بخش داشته که هیچ وقت به درستی نتونسته حالا با برخوردهای سلبی که سیستمش رو نداره با برخوردهای تشویقی هم نتونسته
شاید هم ضمانت اجرای قوی نداره که بتونه.
به هر حال ببینید این رسانه ها وجود دارن اصلا توی تمام حوزه همینطور که شما فرمودید توی همه حوزه از جمله بازارها از جمله حوزه سیاسی حوزه فرهنگی حوزه اجتماعی اینا وجود دارن. خب
قابل
کنترل نیستن نه و باید باهاشون به نوعی مدارا کرد و به نوعی اینها رو جهت دهی مثبت کرد.
آمین معینی، من میخوام از صحبت شما چون چند تا بخش مختلف خیلی مهمی رو هم بهش اشاره کردین من سوالات مختلفی دارم راجع به این بحث. اما میخوام یه موضوع رو بگم از نظر آقای میر معینی، یعنی سازمان بورس از این اتفاقات از این جریان جا مونده نهاد ناظر بازار سرمایه؟
من به قطعیت میگم که جا مونده با توجه به اینکه هیچ نوع برنامه‌ای برای اینکه به نوعی بتواند این ساماندهی بکنه این بحث رسانه‌ها رو نداشته و ندارد الان البته به طریقی که خوب. به جریان آزاد اطلاعات لطمه وارد نشه. به هر حال مردم هم بتوانند به اطلاعات مناسب و آگاه ساز یعنی دست پیدا بکنند.
ما به این موضوع به صورت چالشی حالا بالاخره برنامه ما گفتگو محور هست و نمیخوایم صرفا مثلا نقاط ضعف رو بگیم نقاط قوت هم بگیم، اصلا راهکار از توش اگه بتونیم در بیاریم تو برنامه‌های مختلف راجعش بحث بکنیم. آقای فردین آقا بزرگی از پیشکسوتان و از قدیمی‌های بازار هستن، این تلاطم‌های بازار رو و باهاش هم کار کردن و هم به حال آمیخته هست با رزومه جناب عالی. آقای آقا بزرگی نظر آقای میرمعینی رو تایید می‌فرمایید واقعا نهاد ناظر جا مونده یا یعنی اینکه نه قوانین پیشگیرانه‌ای داریم که مناسب حال امروز بازار نیست؟
من یه بازگشتی بکنم به اون عرایض پیشترم و اینکه اقدامات سلبی و نظارتی مسلماً با اصلاح زیرساخت‌ها باید توأم باشه، یعنی توأمن با هم، ولی در خصوص اصلا قرار گرفتن مقام ناظر رگولاتور در هیچ نقطه از دنیا به این ترتیبی نیستش که متولی کنترل حمایت یا مدیریت سطح عمومی قیمت‌ها و شاخص باشه.
بله.
اما زمانی که این انتظارات ایجاد شد بورس و شورای عالی بورس رو ما به طور مستقل نبینیم، درست مثل نگاهی که بعضی از دولت‌ها از بانک مرکزیشون به عنوان یک خزانه در حقیقت تأمین نقدینگی برای مثلا دولت
است. آقا بزرگ اگه اجازه بدید ما مهمان محترمی داریم روی خط، با ایشون صحبت بکنیم برمیگردیم به ادامه صحبت شما. آقای محمد باقری نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، سلام بر شما، امامی هستم، در خدمت شما هستیم، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و دوستان بزرگوار شنوندگان محترم و آقای امامی عزیز.
ارادتمندم. آقای باقری، موضوع برنامه ما مشاوره و سبدگردانی شبکه‌ای در حاشیه بازار سرمایه ایران هست. جناب آقای دکتر فردین آقا بزرگی و جناب آقای دکتر حمید میرمعینی هم در استودیو ما حضور دارن، نظراتشون رو اعلام کردن، گفتن اصلا پدیده‌ای مثلا سیگنال فروشی یا حالا سیگنال فروشی‌های شبکه‌ای مثلا توی تلگرام یا حالا شبکه‌های اجتماعی و به هر صورتی هر اتفاقی که افتاده، اینها دو تا موضوع داشته، یکی اینکه ما به لحاظ زیرساختی ایراد داشته و مشکل داشته و همینطور قوانین و دستورالعمل‌هامون کارا نبوده برای شرایط فعلی، و دو اینکه نهاد ناظر بازار سرمایه بعضن از این شرایط جا مونده. نظر جناب عالی چی هست به عنوان کسی که به هر حال در قوه مقننه حضور داره و یک جایی که بالاخره تولید قانون میکنه؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. در خصوص بورس به خصوص در ماه‌های اخیر، سال اخیر، خب یک صحبتایی شده و یه التهاباتی و چیزهای بحرانایی شکل گرفته. تماشای شده به خصوص سهامداران خود یه مشکلات جدی پیدا شده و موجب شده که ضررهای زیانهایی برای افرادی که خب یک آرزوهایی داشتن وارد این بورس شدن. من به نظر میرسه که در ایران اسلامی ما یک در بازار سرمایه بورس یه مشکلات اساسی داره. یکی اینه که واقعا یک ناظر قوی باشه و برای سهامداران خرد یک نظارت قوی داشته باشه که حق اینا ضایع نشه. سهامداران بزرگ اکسیان شاید 10-20 درصد هم هستن، سهامداران خرد را زایل نکنن. و در بورس‌های جهانی هم مثل این که این کمیته وجود داره که برای انتهای قوانینی که گذاشته میشه، اگر دیده میشه که سهامداران خرد با این قانون در بورس موجب زایل شدن حقیشون میشه، ورود پیدا میکنه، قوانین رو ابطالش میکنه. در کشور ما هنوز بورس سرمایه بازار سرمایه اونه که باید باشه، هنوز قوانینش به نظر میرسه که قوانی پویا نیست. ما الان هم در مجلس و پیگیر هستیم که هم بحثای نظارتمون دقیق‌تر کنیم یا همون کمیته تشکیل بشه که بتونه این از این سهامداران خود حمایت جدی بکنه. یعنی افرادی هستن که پای سرمایه جزئی میخوان بیان در روز شرکت داشته باشن، ولی سهامداران بزرگ اینا رو در یک زمانی حقیشون رو نادیده میگیرن و موجب میشه که اینا سهامشون از ارزش بیفته. لذا من به نظر میرسه که شب پس ما الان مشکلاتی در بورس داشتیم، به خصوص در نظارت بورسی داشتیم، اصلا در مجلس ما پیگیر هستیم که بتونیم یه سازمانی پیدا کنیم که نظارت مجلس رو یا همین یه کمیته که واقعا خرابه‌ای هم باشه بتونه اون سهامداران خود رو ساپورت کنه، پشتیبانی کنه.
بسیار خوب آقای باقری، این شایبه هایی که وجود داره، حالا هم توی نهادهای رسمی مثل نهادهای مالیمون که تحت نظارت هستن و چه حالا فارغ از اون مثلا یک شخص حقیقی که میتونه بیاد مثلا لیدر بشه یک جریانی و مثلا یک جریان سرمایه گذارها رو مثلا با هدایت بکنه با سیگنال فروشی، اینها حالا شما فرمودین اینها تو قانون بازار سرمایه ما مسبب اول آذر 1384 که بنا بود 5 سال یک دفعه به روز رسانی بشه، چقدر میتونه پیشگیری بکنه حداقل ضمانت اجراهای لازم رو برای نهاد ناظر داشته باشه؟ مثلا بانک مرکزی با ابزارهایی که داره سریعا اقدام میکنه، از فیلترینگ بگیری تا بحث پرونده و ارسال به مثلا قوه قضاییه، اما تو بازار سرمایه ما بعضا حتی تو قانون تجارت ما هم این مشکلات وجود داره، چه برسه به دستورالعمل‌ها و قوانین نظارتیمون.
ببینید من از طرف خدمتتون، ما همین که شما فرمودید بحث شفافیت در کشور ما خیلی نادیده گرفته.
بله.
بحث شفافیت مالی، شفافیت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی در جای خودش.
بله.
شفافیت مالی در کشور ما خیلی کمرنگ شده. الحمدلله مجلس هم به نظرم این دوره ورود پیدا کرده. واقعا همه مسائل مالی در کشور، جریان مالی در کشور، اقتصادی کشور شفافیتش بیشتر باشه. هر گونه جابجایی پولی داشته باشه، سرمایه داشته باشه، این مشخص بشه. بانک مرکزی و نهادهای ناظر هم باید همراهی داشته باشن و ما هم از کسان خدمتون مجلس واقعیتش اینه که پیگیر هستیم که هر چقدر بتونیم این شفافیت مالی چه برای سرگردانی، چه در بازار سرمایه، در چه بازار تجارت، هر جایی که واقعا لازم هستش بتونیم شفافی داشته باشیم و هر گونه جابجایی پول و خدمت سرمایه صدای حاکمیت مشخص بشه. اگر این اتفاق بیفته به نظر من خیلی مسائل در این کشور تا خود در بازار سرمایه حتما جابجایی.
ببخشید جناب آقای دکتر باقری، ببخشید من عذرخواهی میکنم، از ادب دارم خدمتتون. فرما شد جناب علی، کاملا متین هستش و در حوزه بحث شفافیت کاملا به جاست، اما داخل فرمایشون یه اشاره کردین که با توجه به مشکلات و نکاتی که به وجود اومده، ببینید این مشکلاتی که ما الان داریم ازش صحبت میکنیم، تصادفا در سال 99 یک انقلابی در بازار سرمایه به وجود اومد ناشی از تصمیمات سیاست‌های پولی دولت که حجم بسیار نقدینگی، بسیار عظیم نقدینگی متوجه بورس شد بدون توجه به زیرساخت‌هایی که بازار سرمایه نیاز داره، اهم از کنترل در حقیقت سیگنال فروش ها به عنوان جزئی‌ترین مورد، سامانه معاملات، نمیدونم نحوه سرمایه گذاری، بدون توجه به خیلی از نکات ریسک سرمایه گذاری توضیح داده نشده. همین الان حال حاضر که داریم صحبت میکنیم، اشاره به جای حضرت عالی، ببینید سرمایه گذار باید بدون قدم اول، اولین قدمش اینه که باید ریسک رو بپذیره تو مقوله سرمایه گذاری. اما انتظاری که ما از کلیه تریبون ها الان داریم اعلام میکنیم جبران ضرر زیان سهامدارانه. هیچ کس دوست نداره به کسی ضرر زیان وارد کنه، ولی چرا به نحوی ما داریم بیان میکنیم، هممون رو من خودم عرض میکنم، که هر کسی اومد تو بورس حتما باید ضرر زیان جبران بشه. این با اصول اقتصاد
این کار دوستی نیست. من هر کس رو مصاحبه هم گفتم من مشکل ارکزه خیلی من کار با اون ندارم که خب برقی ها در بخاطر به خصوص در این 3-4 ماه عقید بیانی بعد از عید یه سهامدارانی اومدن که بکنه کتاله به دوستابره واده بازار سرمایه دادن و الان مقداری همیشه برای اون هر کسی شده من با اون کار ندارم، ولی من به طور کلی عرض می کنم در بازار سرمایه خوب همه میتونیم که واقعا یه بازار سرمایه بازار شفاف هست و خیلی کارا رو میشه کنترل کرد. خب ما هم در خدمتتون در کمیسیون هم یه مطالبی به قضیه محترم اقتصاد داشتیم، برای مثلا بورس داشتیم، ما کاری بورس داشتیم، همین هم میگه که بعضی شفافیت‌ها در اینجا انجام نشده، در نتیجه این مشکلاتی برای سهامدار خود پیش اومده. مثلا به نظر میرسه که ما باید دوبار کنیم بازار شفافیت، ولی از اون طرف هم حاکمیت یا که بیاد ضرر و زیان خدمتتون
عرض کنم
که این
سهامدارا
خودش باشه
که
حقوقها باشه، اینو
تا پرداخت
کنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. آقای امیر معینی، شما هم توضیحی داشتید راجع به این موضوع؟
واقعیتش اینه که ببینید ما توی همین که آقای فرمودن آمادگی برای پذیرش این میزان و حجم ورود خدمت شما هست که مردم و نقدینگی وجود نداشت و به نوعی از طرفی هم علاوه بر این که ما زیر ساختمون آماده نبود، چه به لحاظ عمق بازار چه به لحاظ زیر ساختهای حتی فنی تکنیکالی، زیر ساختهای نرم افزاری،
به طور مشخص اگه بگی مجلس حالا تو این زمینه چه کمک میتونست بکنه؟
واقعیتش مجلس خیلی کمکهای بزرگی میتونست بکنه که دولت رو مکلف میکرد که ابتداعاً بسترهای لازم رو در قالب یک برنامه همه جانبه جامع بیاد ارائه بکنه، بعد بر اساس اون این برنامه قشنگ بیاد مورد بررسی و کارشناسی قرار بگیره، بعد از اون حالا بر اساس روند آتی و برنامه محور بیان حالا دعوت عام بکنن سیاست‌گذاری مبتنی بر اون. ببینید الان هیچ کسی پاسخگوی این همه ضرر زیانی که اتفاق افتاده و عدم آمادگی که سازمان بورس داشته نیستش. اصلا شما از وزارت اقتصاد بگید، آقای وزیر اقتصاد علی‌رغم این که همیشه دعوت میکرد از مردم توی حتی نقاط قیمتهای بالا، شاخصهای دو میلیون به بالاتر، بازم به مردم سفارش خرید میکرد، سفارش ورود جریان نقدینگی جدید میکرد، سفارش عدم فروش میکرد، خود آقای واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور، خود آقای رئیس جمهور، اینها همه دعوت کردن از مردم که پولاتونو بسپرین به بورس. خب اینا از کجا، اینا واقعا نباید از یه جایی میپرسیدن از این آقایون بزرگوار مسئول اقتصادی که آقا شما با کدوم آمادگی با کدوم ظرفیت میخوای این همه نقدینگی رو جذب کنی؟ بعدا شما مکانیزم خدمت شما عرض کنم که اجبار سهامدار عمده به عرضه رو نداری، دسترسی بهش نداری، وقتی که عمق بازارت انقدر پایینه و نمیتونه کشش و ظرفیت این نقدینگی رو نداره، از کجا شما میای این دعوت رو انجام میدی؟ شما وقتی که ابزار عمق دهی به بازار رو نداری، این که کمترین ابزاره برای یک نهاد ناظر،
بله،